و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد میگوید آمریکا باید ایران را به عنوان یک قدرت بزرگ به رسمیت بشناسد. همزمان با ورود احمدی نژاد به نیویورک اعتراض‌ها علیه او نیز آغاز شد. رئیس مجلس شورای اسلامی از سخنان محمود احمدی نژاد درباره جایگاه مجلس انتقاد کرد. درود بر شما، ساعت 8 یعنی این که یه صبح تازه شروع شده و وقتشه که سر حال بزنین بیرون دنبال کاروبار و یا اگه تو خونه باید به کاراتون برسینم فرقی نمیکنه. امیدوارم سر حال روزی خوب پیش روتون باشه. توی مجله صبحگاهی امروز رادیو فردا من کیوان حسینی میزبان شما به مدت نیم ساعت در روز دوشنبه 28 شهریور ماه سال 89 خورشیدی. اگه کارمندین و در راه رفتن به اداره، بد نیست بهتون بگم که توی 3-4 روز آینده ساعت کاری تغییراتی خواهد کرد. حالا که این تغییرات چیه و شما باید از روز اول مهر ماه چه ساعتی برید سر کار یا چه ساعتی برید بانک یا چه ساعتی برید سر کلاس مدرسه و دانشگاه، بماند برای دقایق پیش رو در این مجله رادیویی. قبل از همه اینها اول از همه سری می‌زنیم به تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان با حسن جعفری که الان توی استودیو یه خورده مریض احواله، ولی کماکان منتظره تا میکروفونش باز بشه تا ما رو در جریان تازه‌ترین خبرها بذاره.
صبح بخیر شنوندگان عزیز، سلام بر کیوان. در آستانه پاییز هستیم و این بیماری‌ها چندان دور از انتظار نیست. اما خبرها. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در آخرین مصاحبه خود با رسانه‌های آمریکایی گفت که دولت ایالات متحده باید ایران را به عنوان یک قدرت بزرگ به رسمیت بشناسد. وی در نخستین روز سفر خود در آمریکا در مصاحبه‌ای با خبرگزاری اسوسییتد پرس بار دیگر گفت که ایران به دنبال ساخت بمب اتمی نیست. آقای احمدی نژاد همچنین افزود آینده از آن ایران است. همچنین همزمان با ورود محمود احمدی نژاد به نیویورک، تظاهرات مخالفان وی نیز در این شهر آغاز شد. روز یکشنبه گروهی از معترضان در حالی که دهان خود را بسته بودند در نزدیکی سنترال پارک نیویورک تجمع کردند. این گروه به سرکوب‌های گسترده مخالفان آقای احمدی نژاد بعد از انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری معترض بودند. اما از ایران، رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه به سخنان محمود احمدی نژاد مبنی بر اینکه مجلس دیگر در رأس امور نیست واکنش نشان داد و آن را غیر واقعی خواند. آقای لاریجانی با اشاره به شرایط پارلمان گفت مردم وکلایی را انتخاب می کنند که نگاهبانی کنند تا دولت از مسیر درست خارج نشود و به حقوق آنها تعدی نکند. پیشتر آقای احمدی نژاد در گفتگوی با روزنامه ایران با بیان اینکه قوه مجریه بالاترین قوه کشور است گفته بود در قانون اساسی قوه مجریه بار اصلی اداره کشور را بر دوش دارد و قوای دیگر باید کمکش کنند. سارا شورت شهروند آمریکایی که به تازگی از زندان اوین در تهران آزاد شده و به کشورش بازگشته در یک نشست خبری در نیویورک اعلام کرد او و دو آمریکایی زندانی دیگر در ایران جاسوس نیستند. وی بازداشت خود و دو آمریکایی دیگر را یک سوء تفاهم بزرگ خواند. و سرانجامی که شماره کشته شدگان انفجارهای دیروز در بغداد به 23 تن رسید. سرتیب علی فتال از فرماندهان ارتش عراق گفت که در نخستین حمله خودرویی در نزدیکی یک فروشگاه موبایل در محله اعیان نشین منصور در بغداد منفجر شده. دقایقی بعد از این انفجار خودرویی دیگر در محله کاظمیه بغداد منفجر شد. کیوان
ممنونم حسن جعفری. حسن، حسابی سرما خوردی یا نه؟ آره دیگه، در این سرمایه مردفکن پراگ که این روزها
کم و بیش همینطور از سرماخوردگی، اما همونطور که گفتم چندان دور از انتظار نیست در آستانه پاییز و از شنوندگان میخوام که توصیه‌های بهداشتی رو دست کم مثل من برعکس من رعایت کنند.
بله، امیدوارم که در این روزها شما که شنونده رادیو فردا هستید سرما نخورید. به این راحتی بریم سراغ مجله صبحگاهی امروز. محمود احمدی نژاد در نیویورک، این عنوان را تا آخر هفته مدام خواهیم شنید. آقای احمدی نژاد به 16 خبرنگار آمریکایی قول داده که با آنها مصاحبه کنند. مصاحبه‌های روز نخست حضورش در سرزمین فرصت‌ها موضوع گزارش اول ماست. این هفته دانشگاه‌ها باز می‌شوند در ایران، ولی 12 رشته علوم انسانی و هنر باز نمی‌شوند. توقف پذیرش در 12 رشته دانشگاهی سوالات زیادی به دنبال دارد. همه این سوالات را از یک کارشناس آموزش خواهیم پرسید. ساعت شروع کار در ایران به کلی تغییر خواهد کرد. جزئیاتش را در مرور مطبوعات امروز خواهیم شنید. به همراه گفتگوی فرهنگی روز و صد البته نظرات شما در مجله صبحگاهی رادیو فردا. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز یک شنبه در اظهار نظری به سخنان هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا واکنش نشان داد و مدعی شد که ایران جامعه‌ای آزاد و برخلاف آمریکا جامعه‌ای چند صدایی است. سخنان رئیس جمهور ایران در واکنش به گفتگوی تلویزیونی وزیر امور خارجه آمریکا بیان شد که طی آن خانم کلینتون در مورد قدرت گرفتن نظامیان در ایران هشدار داده بود. گزارش نادر صدیقی همکارمان در آمریکا به این موضوع اختصاص دارد.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی که شامگاه روز شنبه برای اقامتی 7 روزه و برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل وارد نیویورک شد، بامداد روز یک شنبه در نخستین گفتگوی تلویزیونی خود نسبت به سخنان خانم هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا واکنش نشان داد. احمدی نژاد که با کریستیان امانپور روزنامه‌نگار ایرانی تبار در شبکه تلویزیونی ABC شرکت کرده بود، اظهار نظر وزیر خارجه آمریکا در مورد قدرت گرفتن نظامیان در ایران را مردود دانست و گفت: توصیه می‌کنم خانم کلینتون پیش از سخن گفتن درباره آن اندکی فکر و مطالعه کنند.
می‌کنید خانم کلینتون؟
احمدی نژاد گفت: ایشان یک فرد محترمی هستند. چگونه می‌شود ادعا کرد که در ایران نظامیان حاکم شده‌اند در حالی که در انتخابات گذشته حدود 85% واجدان شرایط شرکت کردند؟ آیا همه این افراد نظامی هستند؟ وزیر خارجه آمریکا بامداد روز یک شنبه پیش از گفتگوی تلویزیونی ABC با رئیس جمهور اسلامی در همین شبکه تلویزیونی از افزایش قدرت نظامیان در ایران ابراز نگرانی کرده و از ایرانیان خواسته بود تا با قدرت گرفتن نظامیان در این کشور مقابله کنند.
This takeover of their political system and a threat to their dual system of elected and clerical leadership.
خانم کلینتون گفته بود باید راهی برای خروج نظامیان از قدرت سیاسی و خطری که سیستم دوگانه رهبری انتخابی و مذهبی را تهدید می‌کند وجود داشته باشد. رئیس دیپلماسی آمریکا همچنین گفت: هنگامی که شما به نظامیان قدرت می‌دهید تا برای سرکوب مخالفت‌های مشروع به آنان تکیه کنید، شرایطی را به وجود می‌آورید و نیروهایی را آزاد می کنید که نمی دانید سرانجام تا کجا پیش خواهند رفت. محمود احمدی نژاد در پاسخ به این سخن گفت: ادعای قدرت گرفتن سپاهیان مشکلی را حل نمی کند و اگر ایالات متحده بران است تا روش دولت جورج بوش را کنار بگذارد، باید توضیح دهد که در افغانستان، عراق و آفریقا چه می کند.
ما تحریم‌ها را جدی.
رئیس جمهور اسلامی در بخش دیگری از این گفتگو تحریم‌های سازمان ملل و کشورهای مختلف را جدی تلقی کرد، ولی افسود که این تحریم‌ها بی اثر بودند. آقای احمدی نژاد در پاسخ به پرسش مربوط به بازگشت دولت ایران به گفتگوها به نامه‌های پیشین خود به پرزیدنت اوباما اشاره کرد و اظهار داشت که پاسخی از رئیس جمهور آمریکا دریافت نکرده است. وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با ABC از جمهوری اسلامی خواسته بود تا برای حل دشواری ناشی از برنامه اتمیش بر سر میز مذاکره با گروه 5+1 بازگردد و به بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه دهد تا تأسیسات اتمی و چگونگی فعالیت‌های ایران را مورد بازرسی قرار دهند. از دیگر موضوعهای مورد پرسش از رئیس جمهور اسلامی در گفتگوی تلویزیونی روز یک شنبه، مسئله ادامه بازداشت 2 شهروند آمریکایی در ایران است که به اتهام عبور غیرقانونی از مرزهای ایران و عراق بیش از 1 سال است که در زندان اوین به سر می‌برند. سارا شورت، سومین زندانی، اخیراً با وثیقه 500,000 دلاری از زندان آزاد و روز یک شنبه از طریق دبی وارد واشنگتن شد.
اقدام انسانی.
رئیس جمهور اسلامی گفت که از آزادی سارا شورت پاسخ چندانی دریافت نکرده است. وی در همان حال مدعی شد که 8 شهروند ایرانی نیز در آمریکا به طور غیرقانونی زندانی هستند. آقای احمدی نژاد در گفتگو با کریستیان امانپور به موضوعهای دیگری هم اشاره کرد.
ما در ایران آزاد.
از جمله وی در اشاره به سخنان علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان رهبری مبنی بر جدی بودن تحریم‌ها بدون نام بردن از وی مدعی شد که ایران جامعه‌ای آزاد است و هر کس حق اظهار نظر دارد. او گفت برخلاف جامعه آمریکا که به تک صدایی عادت کرده، ایران جامعه‌ای چند صدایی است. این در حالی است که به گزارش سازمان‌های حقوق بشری و مخالفان، موج سرکوب فعالان سیاسی و مدنی در 1 سال گذشته افزایش یافته و بسیاری از معترضان به نتیجه انتخابات پارسال دستگیر و به زندان‌های دراز مدت محکوم شدند.
گزارش همکارم نادر صدیقی را شنیدیم از آمریکا در ارتباط با آخرین اظهار نظرهای محمود احمدی نژاد در شهر نیویورک. آقای احمدی نژاد برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به شهر نیویورک سفر کرده و روز دوشنبه در این مجمع شرکت خواهد کرد. و اما 8000 فرزند شهید و همچنین تعدادی از فرزندان جانبازان در وزارت آموزش و پرورش استخدام می شوند. این خبری است که وزیر در آستانه استیضاح آموزش و پرورش در ایران اعلام کرده است. استخدام یکباره این حجم از فرزندان شهدا به عنوان معلم در مدارس ایران اما در شرایطی صورت می گیرد که هنوز بسیاری از معلمان با سابقه ایرانی که با عناوینی مثل حق التدریس یا شرکتی کار می کنند و سالهاست متقاضی روشن شدن وضعیت استخدامی خود هستند کماکان بلا تکلیفند. در همین زمینه همکارم فهیمه خضر حیدری با شیرزاد عبداللهی کارشناس مسائل آموزشی در ایران گفتگو کرده و پیش از هر چیز از او پرسیده این افراد بر چه اساسی به عنوان معلم استخدام خواهند شد.
به یک آزمونی خرداد ماه برگزار شد، نتایجش اعلام شد. پس از مصاحبه اختصاصی و گزینش 40000 نفر انتخاب شدند. چیزی که اعلام شده توسط مقامات آموزش و پرورش این هست که استخدام این تعداد طبق قانون 25% سهمیه بوده، چیزی حدود 10000 نفر از این افراد بایستی استخدام میشد. بنابراین استخدامشون به این صورته که اینها اولویت داشتن
و شما الان نگاهتون هستش که همه این نمره رو کسب کردن، چون 8000 نفر به حال جمعیت کمی نیست.
والا چیزی که اعلام شده این هست که این آزمون در کمال صحت برگزار شده، این ادعای آموزش و پرورشه. اما کمیسیون قضایی مجلس نظر دیگری داره و قرار شده که سازمان بازرسی هم وارد قضیه بشه.
الان این بحث موازات وضعیتی مطرح میشه که معلمان حق التدریسی یا معلمان موسوم به معلمان شرکتی در ایران دارند و مدت هاست اعتراض میکنن و خواهان این هستن که استخدام بشن. خب اگر فضایی برای استخدام وجود داره، چرا این معلم هایی که به حال تدریس میکنن توی وزارت آموزش پرورش در این حوزه قرار نمیگیرن؟
بله، مجلس قانونی داره که آموزش و پرورش موظف 66000 حق تدریس رو ظرف مدت 5 سال بکنه. امسال که بحث آزمون مطرح شد، مجددا مجلس در اردیبهشت ماه یک مصوبه گذرون که متضمن همین نظر شما بود که معلمان حق و تدریس بایستی در اولویت قرار بگیرن و حتی مجلس با برگزاری آزمون هم تا حدودی مخالف بود. الان هم ادعا میکنه آموزش و پرورش که 26000 حق و تدریس رو هم استخدام رسمی کرده، اما بقیه حق و تدریس ها که چیزی حدود 40000 نفر هستن، اینها معترضن. در مورد شرکتی ها، اینها در قالب شرکت های وارد آموزش و پرورش شدن، حداقل حقوق دریافت میکردن، چیزی حدود 175000 تومان و در مناطق دورافتاده کار میکردن. آقای حاجی بابایی امسال اعلام کردن که اصولا اینها معلم نبودن و لابلا وارد شدن. صحبت اینه که چجوری ممکنه که 26000 نفر معلم همینجوری وارد آموزش و پرورش بشن لابلای نیروهای دیگه. منطقه نکته اصلی که من میخوام روش تاکید بکنم اینه که در آموزش و پرورش سیاست مشخصی وجود نداره. آقای علی احمدی که تا یک سال پیش وزیر بودن مرتبا از تراکم نیرو در آموزش و پرورش شکایت میکردن و میگفتن که حتی استخدام یک نفر منجر به انهدام آموزش و پرورش میشه. حالا در عرض چند ماه که آقای حاجی بابایی اومدن اعلام کردن که ما در تمام زمینه ها کمبود نیرو داریم. همین امسال فقط 65000 نفر وارد آموزش و پرورش میشن.
آقای عبداللهی اگه ممکنه خیلی مختصر در مورد جریان استیضاح آقای وزیر هم برای ما بفرمایید که در چه وضعیتی هست.
بیشترین مشکل آقای حاجی بابایی اینه که به مجلس اعتنا نمیکنه. ایشون خودشون 14 سال نماینده مجلس بودن. مجلس با رأی بسیار بالای ایشون فرستادن وزیر شدن. الان نمایندگان مجلس معتقدن که آموزش و پرورش در موارد مختلفی از قانون تخطی کرده. حتی بعضی قوانین تحولی آموزش و پرورش و مثل سند ملی آموزش و پرورش و وزارت آموزش و پرورش به جای اینکه بفرسته به مجلس، فرستادن به از طریق هیئت دولت، البته فرستادن به شورای عالی انقلاب فرهنگی. منتها به نظر من این مجلس توان استیضاح حاجی بابایی را نداره و این صرفا یک تهدیدی بوده برای اینکه ایشون دست و پای خودشو جمع بکنه و یه مقدار به قانون مجلس از جمله در مورد پارتی‌بازی‌های احتمالی که توی این آزمون 40,000 نفر شده جوابگو باشه. آقای حاجی بابایی که خودشون در استیضاح مرتضی حاجی سال 83 با شعارهای رفاهی برای معلمان و از تشکل‌های صنفی معلمان وارد شدن و در واقع الان تمام اون مسائل به خودش وارده.
صدای شیرزاد عبداللهی کارشناس مسائل آموزشی در ایران رو میشنیدیم در مصاحبه با همکارم فهیمه خضر حیدری در ارتباط با استخدام 8,000 فرزند شهید و همچنین تعدادی از فرزندان جانبازان در وزارت آموزش و پرورش سخن میگفت و درباره مشکلاتی که کسانی به عنوان حق و تدریس یا شرکتی معلمان با سابقه که در وزارت آموزش پرورش مشغول بکارن در مورد مشکلات این گروه از معلمان هم اظهار نظر کرد آقای عبداللهی. اگر شما یکی از معلمان حق و تدریس یا شرکتی هستید که همین الان شنونده رادیو فردا اید و چه بسا این روزها دارید آماده میشید تا روز اول مهر سر حال برید سر کلاس و مشکل استخدام دارید، میتونید زنگ بزنید به رادیو فردا. نظر شما از رادیو فردا پخش خواهد شد. در ادامه مجله صبحگاهی رادیو فردا نظرات تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو که به همین شکل با ما تماس گرفتن و نظرات خودشون رو بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کردند خواهیم شنید.
آقای احمد نژاد، شما که درخواست میکنی 8 ایرانی آزاد کنن، آیا جرمشون رو میدونی چیه؟ بهتره که آمریکا جرم اون 8 نفرم رو کنه، جرم این 2 نفر بیگناه دیگه هم که هستن رو کنه و بعد آزاد.
این خانم ساره رو که این آزاد کردن، این یه گروگان بود ازش پول گرفتن آزادش کردن. فرق این آقای احمدی نژاد و دولتش با اون آقایونی که سومالیا دارن چشتیارا هاستش میکنن چه فرقی میکنه؟ من نمیدونم چرا دولت آمریکا خود رئیس جمهور ایران رو تحت تعقیب قرار نمیده. به راحتی میره آمریکا و میاد، میدوننم چه کار میکنن.
آقا باید بکارید یا برداشت کنید. عربا اون زمان در صنعت نفتشون سرمایه گذاری کردن، کاشتن، حالا برداشت میکنن. ما در عوض بسیجی کاشتیم، حالا داریم بسیجی برداشت میکنیم. نتیجهش هم تو حوادث بعد از انتخابات دیدیم چطوری کشتن و زدن و غارت کردن. اینا بسیجیامون بودن، اینا محصولات کاشتمون بود که برداشت کردیم.
آقا من نه متاسفانه بسیجی هستم و نه حقوق بگیر دولت که از حرفای من سوء برداشت بشه. در جواب کسانی که زنگ میزنن و بسیج سپاه رو میکوبن باید بگم خیلی قد ناشناسید. همین بچه ها هستن که امنیت رو به این کشور آوردن. همین ها هستن که هر آشوب ناامنی هر جا باشه سریع خاموشش میکنن. شما چطور این حرف رو راجع به بسیج سپاه میزنید؟ من دست تک تکشون رو میبوسم.
آقای خامنه‌ای، ما برای حکومت اسلامی انقلاب کردیم، نه برای حکومت نظامی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-02-21-12-41-13.
بله، همونطور که گفتم میتونید با این شماره تلفن تماس بگیرید برای پیامگیر رادیو فردا، نظر خودتون رو در مورد مسائل مختلف بیان بکنید، به خصوص سفر اخیر آقای احمدی نژاد به نیویورک و مصاحبه‌ای که داره میکنه و احتمالاً سخنرانی که در روز دوشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواهد کرد. موضوعیه که اگر براتون جالبه میتونید زنگ بزنید به ما و نظرتتون رو درباره این سفر بگید. نظرات شما از رادیو فردا پخش خواهد شد. من از این فرصت استفاده میکنم، یک بار دیگه شماره پیامگیر رادیو فردا رو میگم: 2-0-42-0-2-21-12-41-13. ما منتظر تماس‌های شما هستیم. شنونده مجله صبحگاهی رادیو فردا هستید و نوبت رسید به گفتگوی فرهنگی روز با فرج سرکوهی، کارشناس مسائل فرهنگی. این گفتگو ساعتی پیش ضبط شده، با هم میشنویم.
دنیای نشر.
صبح خیر آقای سرکوهی، اجازه بدید گفتگوی فرهنگی امروز رو با یک خبر عجیب شروع کنیم. خبر حذف 12 رشته دانشگاهی، یا درست‌تر بگم توقف پذیرش دانشجو در 12 رشته. این خبر رو مدیر کل دفتر گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی اعلام کرده. در مورد این خبر و همینطور در مورد این مرکز میتونید لطفاً برای ما یه خورده بگید؟
من به شنوندگان عزیز صبح خیر میگم و سلام میکنم. دفتر گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی بالاترین مرجع تصمیم‌گیری هست در مورد برنامه‌ریزی برای دانشگاه‌ها. آقای ابوالحسن حسنی هم در مرداد ماه به سمت مدیر کلی این دفتر منصوب شدند. بعد ایشون در یک مصاحبه اعلام کردند که پذیرش دانشجو در 12 رشته دانشگاهی در بخش علوم انسانی و هنر متوقف شده. این در واقع به معنای آن هستش که به نوعی انقلاب فرهنگی، یعنی تجربه تلخ انقلاب فرهنگی که 5 سال دانشگاه ها تعطیل شدن رو دارن در مورد رشته های علوم انسانی و هنر تکرار میکنن و ایشون دلیل این رو هم گفتن برای این هستش که ما میخوایم دروس رو تغییر بدیم و متون درسی رو بازنگری کنیم و بعد هم گفتن که علوم اجتماعی، علوم سیاسی، مدیریت، حقوق و روانشناسی اصلا از اون رشته‌ای هستن که به اصطلاح به شدت متونشون تغییر خواهد کرد. در واقع این داستان تغییر دادن متون رو اینا که الان منجر به تعطیل کردن بخش مهمی از دانشگاه و محیط آکادمی ایران شده، از وقتی شروع شد که آقای خامنه‌ای بعد از اعتراضات اخیر به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کردن که من از این راضی نیستم که تعداد دانشجویان علوم انسانی زیاد هست و بعد هم اوایل شهریور ماه در سخنرانیشون اینو گفتن و بعد هم گفتن علوم انسانی فرهنگ غربی رو رواج میده و فرهنگ غربی سبب تشکیک و تردید در مبانی دینی و اعتقادی مردم میشه، این جمله‌شون بود. بعد آقای کامران دانشجو وزیر علوم اعلام کردن که وظیفه دانشگاه این هستش که افسران جنگ نرم تربیت بکنن. این موج جدید که به هر حال آغاز شد با سخنرانی آقای خامنه‌ای و بعدم با اقدامات وزیر علوم، حالا به اینجا رسیده که بخش مهمی از دانشگاه‌ها و محیط آکادمیک ایران تعطیل شده که 12 رشته دانشگاهی به معنای توقف نیمی از دانشگاه است.
اجازه بدید سری بزنیم به دنیای تئاتر. ممکنه درباره مراسم بزرگداشتی که برای رکن‌الدین خسروی، کارگردان ناماشنای تئاتر ایران برگزار شده بفرمایید؟
رکن‌الدین خسروی خب می‌دونیم که یکی از درخشان‌ترین چهره‌های هنری ایران هست و طی چندین دهه یکی از بهترین کارگردان‌های تئاتر ایران بوده. خوشبختانه انجمن بازیگران خانه تئاتر مراسم بزرگداشتی برای ایشون گذاشت. آقای خسروی در انگلستان اقامت دارن، متأسفانه باز و در این مراسم نبودن. پیامی فرستادن که شعر آی آدم‌های نیما رو دستا فرستادن به عنوان پیام خودشون در این جلسه. بعد هم هنرمندان سرشناس و بزرگی که با آقای خسروی کار کردن مثل آقای جمشید مشایخی، حمید سمندریان، جعفر والی، اسماعیل خلج، هادی مرزبان و دیگر به اصطلاح بزرگان تئاتر ایران در این مراسم شرکت داشتند. جعفر والی که درباره آقای خسروی سخنرانی کرد، آقای صدیق تعریف در این مراسم خواننده معروف یک قطعه از تصنیف عارف قزوینی رو خوند که در نمایشنامه ابراهیم توپچی خونده بود که به کارگردانی آقای خسروی بود و بعدم یه بخشی از وسط آلبوم جدید خودش رو با که شعر مهتاب نیما رو خوند. آقای جمشید مشایخی که در اسب سفید بازی کرده بود به کارگردانی خسروی سخنرانی کرد، بخشی از اون نمایش دادن. رویا تیموریان قطعه از نمایش ادیپوس رو که باز به کارگردانی خسروی اجرا شده بود در ایران اجرا کرد. آقای اکبر زنجانپور رو نمایش معروف صحبت کردند. بعد قطعاتی از نمایشنامه هایی که سابقا به کارگردانی آقای خسروی در ایران اجرا شده بود همون هنرمندا اجرا کردند، از جمله آقای محمد مطیع، آزیتا حاجیان، فرزانه نشاط خواف و دیگران. و بعد هم در آقای بهزاد فرانی که رئیس انجمن بازیگران هست درباره آقای خسروی سخنرانی کرد و مدال این انجمن رو بهشون غیابا اهدا کرد. و بعدم یک کار جالبی شد این بود که همه کسانی که شرکت کردن یعنی بزرگان تئاتر ایران به صحنه رفتند و با هم سرود معروف عارف قزوینی رو که همه شب من اختر شما هم تا که گردد صبح رو با هم خوندن. بسیار مراسم خوبی بود و جا داشت که از آقای خسروی تجلیل بشه.
تا در دنیای تئاتر هستیم بعد این سراغی هم بگیریم از جشنواره عروسک‌های بزرگ روسیه که یک نمایش ایرانی هم در اون گویا درخشیده. از این جشنواره لطفا برامون بگید.
خبر خوشحال کننده است برای اینکه این نمایش کی منو میخوره، نمایش برای کودکان. اینو کانون پرورش فکری کودکان نوجوان استان آذربایجان غربی قبلا تولید و اجرا کرده بود. این در این جشنواره به اصطلاح شرکت کرد و دیپلم افتخار جشنواره رو دادن به این نمایش ایرانی و این خیلی مهم هست، یک پیشرفتی برای تئاتر ایران هست. بعد هم کشور بلاروس هم جشنواره نمایش عروسکی داره و دعوت کرده که در این جشنواره شرکت بکنه. این نمایش کی منو میخوره حکایت یه جوجه‌ای هستش که به اصطلاح از خانه‌اش قهر می‌کنه، در محیط جنگل با تهدیدات روبرو میشه و کار بسیار زیبایی است برای کودکان. عروسکاشو خانمای آبسوران، پاکزاد، نصرتی احمدی و مروت جو درست کردند و اولین بار هم این نمایش در 1387 در جشنواره کشوری نمایش عروسکی در کانون تبریز اجرا شد.
فرج سرگویی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا، از شما سپاسگزارم. در ساعت 8:24 دقیقه مجله صبحگاهی رادیو فردا رو ادامه میدیم. همونطور که در ابتدای این مجله صبحگاهی گفتم، ساعت کار، آغاز ساعت کار در ایران در فصل پاییز به مدت 3 ماه به طور آزمایشی تغییر خواهد کرد. احتمالاً براتون شاید جالب باشه بدونید که الان ساعت چند باید برید سر کار از روز اول ماه مهر. در واقع این موضوع گزارشی بوده که توی روزنامه جامعه جمع امروز چاپ شده و توی گفتگوی امروز من با شهرام رفیع‌زاده که اختصاص داره به مرور مطبوعات امروز، جزئیاتش رو میتونیم با هم بشنویم.
از میان مطبوعات،
آقای رفیع‌زاده صبح شما بخیر. ظاهرا گفتگوی محمود احمدی نژاد با روزنامه ایران و حرفایی که اونجا در مورد در رأس امور نبودن مجلس زده بود همچنان در روزنامه‌های ایران بازتاب داره و خبرسازه. ممکنه از ادامه این بازتاب‌ها بگید؟
سلام و صبح شما بخیر. بله، امروز روزنامه‌ها مجدداً بازتاب‌های گسترده اظهارات آقای احمدی نژاد علیه مجلس رو منتشر کردن. روزنامه خبر که به آقای علی لاریجانی هم نزدیک است، تیتر اول خودش رو به همین موضوع اختصاص داده و از قول ایشون نوشته که مجلس برای مقابله با دیکتاتوری در رأس امور هست. و البته آقای لاریجانی تأکید کرده که یک کسی اخیراً این اظهارات رو علیه مجلس ابراز کرده، نامی از آقای محمود احمدی نژاد نبرده، ولی در این حال گفته که نظام ایران از روز اول با رأی مستقیم مردم بوده و تاکنون هم به همین عنوان هست و بنابراین اظهارات و استدلالی که آقای احمدی نژاد آورده بود رو رد کرده. روزنامه خراسان از قول آقای احمد توکلی خبر داده که قرار است امروز جلسه ویژه‌ای در مجلس برگزار بشه برای بررسی اظهارات آقای احمدی نژاد علیه مجلس و در این جلسه قرار است تعدادی از اعضای شورای نگهبان هم شرکت بکنند. روزنامه ابتکار هم نوشته که کسی که با سازوکار قانونی به مسئولیت دست پیدا میکنه بعیده که به نفی قانون بپردازه. روزنامه ایران که خودش ارگان رسمی دولت هست و این مصاحبه ای آقای احمدی نژاد رو منتشر کرده بود، در واکنش به اعتراضات گفته که طرح نظارت بر نمایندگان قرار است به زودی تصویب بشه و به اجرا در بیاد. سایر روزنامه ها هم مقالات و یادداشت هایی در این باره منتشر کردند.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه جامعه جمع هم از قول وزیر کشور نوشته که ساعت کار باز هم تغییر خواهند کرد. موضوع چیه؟
روزنامه جامعه جمع تیتر اول خودش رو به موضوع تغییر ساعت کار در تهران اختصاص داده و نوشته که مصطفی محمد نجار وزیر کشور روز گذشته اعلام کرد که بار دیگر دولت تصویب کرده که از اول مهر ماه ساعت کار اصناف و مشاغل مختلف در تهران تغییر بکنه. به گفته آقای نجار قرار است که بازار و اصناف از 9:30 تا 10 صبح، دانشگاه‌ها از 8 صبح، دستگاه های نظامی و انتظامی 6:30 تا 7 صبح و مدارس بین ساعت 7:30 تا 7:45 دقیقه کار خودشون رو آغاز بکنن و بخش صنایع هم از 7 صبح.
و موضوع حسین نصر، اندیشمند ایرانی ساکن آمریکا، از موضوعاتیه که هر از گاهی در روزنامه‌های ایران مطرح میشه. امروز هم یک روزنامه یادداشت بلند بالایی در این زمینه منتشر کرده. میتونید لطفاً از این یادداشت برای ما بگید؟
روزنامه جمهوری اسلامی یک یادداشت و مقاله بسیار مفصلی بر علیه آقای نصر منتشر کرده و از او به عنوان فیلسوف نمای ضد فرهنگ نام برده. آقای حسین نصر اندیشمند ایرانی و مسلمان ساکن آمریکاست که روزنامه جمهوری اسلامی ادعا کرده که ایشون اسلام آمریکایی رو ترویج میکنه. البته گله و انتقاد اصلی روزنامه جمهوری اسلامی به کسانی در داخل حاکمیت هست که این روزنامه ادعا کرده با استفاده از مناصبی که دارن در حال وارد کردن مجدد آقای نصر به فضای سیاسی و اجتماعی کشور هستند. البته روزنامه جمهوری اسلامی نامی از کسی نبرده، اما آقای علی لاریجانی و آقای غلام علی حداد عادل از کسانی هستند که در گذشته شاگرد و نزدیکی با آقای نصر داشتند.
آقای رفیع‌زاده، یک روزنامه هم از احضار خواهر عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار زندانی و متهم شدنش به تبلیغ علیه نظام خبر داده. در این باره لطفاً برامون بگید.
روزنامه آرمان خبر داده که خواهر عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار زندانی که همکنون هم در بازداشت هست، از سوی شعبه 5 بازپرسی زندان اوین احضار شده. اتهام ایشون نشر اکاذیب عنوان شده و اقدام تبلیغی علیه نظام به این دلیل که به هر حال اخبار مربوط به برادر خبر زندانی خودش رو در اختیار رسانه‌ها قرار میده و به نوشته روزنامه آرمان در پایان جلسه بازپرسی ایشون براش قرار کفالت صادر شده تا بعد که به هر حال باید محاکمه بشه.
ممنونم شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار در کانادا. مرور مطبوعات رو با هم شنیدیم. به پایان مجله صبحگاهی امروز در رادیو فردا رسیدیم. امیدوارم که از این مجله لذت برده باشید. ممنون که تا این لحظه با ما بودید. من کیوان حسینی در پایان مجله صبحگاهی امروز براتون روزی بسیار خوب آرزو میکنم.